جهان شگفت‌انگیز مغز،
برنامه از اسماعیل میرفخرایی.
بنده اسماعیل میرفخرایی در خدمت دکتر آذرخش مکری هستم. جلسه دومی است. جلسه اول راجع به این صحبت میشد که مغز به عنوان یک مجموعه عمل میکنه و اونطور تقسیم بندی ها از دید علم جدید شناسایی مغز خیلی میتواند معنی نداشته باشه. بعد آمدیم راجع به اصطلاح سطوح عالی برداشت های انسان، نه سطوح اولیه چون گرسنگی و خشم و اینها، در سطوح عالی صحبت کردیم و فهمیدیم که کل مغز وارد عملیات میشه. و مثال بسیار جالبی که آقای دکتر زدن سری بگم این است که اگر یه ترافیکی راش بم میاد، راه‌های فرعی دیگری باز میشه و این در کل اتفاق میفته. آقای دکتر روانپزشک هستند، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند و بنده در خدمتشون دارم یاد میگیرم. دکتر آذرخش مکری،
خواهش میکنم. تشکر دارم از شما جناب آقای دکتر میرفخرایی و سلام دارم خدمت شنونده‌های عزیز. بله، من بحث خودم رو دوست دارم دنبال کنم و اون مسئله‌ای که ما میگیم روز به روز علوم اعصاب و در واقع رفتارشناسی داره میگه که اینجور نیست که مغز ما خیلی استاتیکه و از بیرون دریافت میکنه و تو حافظه خودش، تو هارد خودش اینا رو میاد ذخیره میکنه. مرتب داره اینها رو پالایش میکنه، دستکاری میکنه و به نیات اقتصاد روان، برای اینکه کارش سریع انجام بشه و حافظه زیادی رو اشغال نکنه، قسمت زیادیش رو بازسازی میکنه. به عنوان مثال، مثلا ما تصورمون از حافظه اینه که خب ما حافظه داریم دیگه، ما توی کامپیوترمون هارد داریم، توش مثلا ممکنه بگیم که 1000 مثلا گیگ مثلا توش متن داریم، فیلم داریم، فایل صوتی داریم و غیره داریم. خب اینا رو اگر شما دقت کرده باشید، این دستگاه 1000 دفعه هم این رو نمایش بده، بازم عیناً همون گونه نمایش خواهد داد، هیچ تغییری توی اونا ایجاد نمیکنه. در صورتی که در ذهن ما، در مغز ما همچین حافظه‌ای به این صورت وجود نداره، یعنی با اون شکل و شمایل سیو نمی‌کنه، بلکه یک کلیاتی رو می‌گیره و هنگامی که شما از این حافظه می‌خوای بهره ببری بازسازی می‌کنه. مثلا شما میگین 10 سال پیش صحنه تصادفی دیدم، خیلی ناراحت کننده بود، خیلی آزاردهنده بود، 2 ماشین به هم زدن و اون راننده سرش به شیشه ماشین خورد و یه مقداری خون روی شیشه پاشید و بعد آمبولانس اومد و اینا رو بردن. خب اینجا ممکنه شما تصور کنید مثل یک فیلم، مثل یک امپگ، مثل یک فایل تو حافظه ما این ضبط شده. این گونه نیست. فقط اجزایی از این انتظام میشه. یک، اینی که یه واقعی دردناک بود، پس یه دردناک بودن ضبط میشه. ناگهانی بود، متأثر کننده بود، بین 2 ماشین بود. حتی ماشین هم یه مفهوم انتزاعی است، یعنی سالهای بعد ممکن شما بعدن فکر کنی که فکر کنم یه ماشین بود دیگه. حالا ماشین چه ریختیه؟ معمولا ماشین پراید، رنگش اینجوریه، یه سپر داره، 4 تا تایر داره اینا، و اینا همش بازسازی میشه و معمولا هم خب چهره به شیشه میخوره، یه جور خاصی شیشه خورد میشه و اینا، و اینا به صورت انتزاعی اون تو ضبط میشه، حفظ میشه و وقتی شما به این خاطره فکر میکنی، این رو در واقع از اول میسازیم.
یعنی بازسازی میکنیم که ممکنه دستکاری هم کرده باشی.
نه تنها بازسازی میکنیم، بلکه هر دفعه دستکاری میشه. یعنی اگر شما اون لحظه که داری به این فکر میکنی روحیت کسله، از بد روزگار نالانی، خیلی در شرایط بدی هستی، صحنه رو جور دیگه یاد داری تا زمانی که شاد هستی. حتی ممکنه دستکاری ها به قدری شدید باشه که ارزش و تبعات حقوقی قانونی داشته باشه. مثلا کی به کی زده بود، بعد اون فرد چقدر مجروح شده بود. دیده بودن وقتی افراد خیلی از جای خشم دارن، عصبانیان، مثلا ممکنه یه سوگیری پیدا کنن که اون کسی که زده بود چهرهش بیشتر شبیه اون افرادیه که ازش ناراحتین بعد 10 سال. یعنی به عبارت دیگر، خیلی از چیزایی که ما از حافظمون داریم مستند نیست. یعنی شما ممکنه بگی من قشنگ عین روز برام واضحه که صحنه چه جور بود، ولی بعدن چند سال بعدم دقیقاً همین حرف رو خواهی زد و خواهی گفت که عین روز برام واضحه، ولی چیزایی که داری میگی اگه ضبط کرده باشن با اون چیزی که 5 سال پیش گفتی میبینی کلی فرق داره.
میتونم یه حرفی بزنم؟ من مثلا در بچگی خونه ای که بزرگ شده بودم رو تو حافظم یه جوری داشتم. در بزرگی رفتم دیدم اصلا این خونه
اونی نبوده که من تو حافظم دیدم.
دقیقاً همین
بزرگتر دیده بودم، بله، نمیدونم. بله. و این پس نشون میده ما چقدر دخل و تصرف میکنیم در خاطر.
کاملاً این دوره هست. و این حالا چرا من اینا رو دارم میگم؟ میخوام بگم که وقتی جهان رو میسازیم، پس ما باید حواسمون به یک نقاط مخاطره آمیزی باشه. یعنی وقتی شما حس میکنی میگه عین روز برای من روشنه، من قشنگ اون صحنه جلو چشممه، بدون قسمت زیادی از اون صحنه که جلو چشمته، امیال خودت، پیش داوری های خودت و بازسازی های عاطفی خودته. و اینجور اون رو به صورت یک پدیده غیر قابل تخطی که اصلا من نمیتونم روش شکی کنم نبین. این شک داشته باشه.
بله، ولی خب این جهان رو خشک نمی کنه برای منی که حالت نمایشی و نویسنده و مراجع کننده به خاطراتی که خودم هم ساختم داره.
نمیدونم، از جهتی شاید برای من جذابترش میکنه، یعنی یک رازواری بهش میده که آره، مثالی که شما زدید منم تجربهش رو دارم و خیلی برام جالبه که من مثلا میگم که من دقیقا مطمئن بودم رنگ سرامیکا اینجوری بود، من یادم مثلا در خونه این شکلی بود و الان که دارم میبینم از اون صابخونه میپرسم شما اینجا رو عوض کردید؟ میگه نه این همونه. و بعد میگم نه من اینجوری یادم نیست، یه جور دیگه یادم بود. و اصلا ابعادش، شکلش، همه اینا. پس اون چیزی که ما با خودمون داریم حمل میکنیم یه ذره هم به نظر من به یک هارور مووی شبیه میشه، فیلم ترسناک، که یعنی خیلی از چیزهایی که ما خیالمون راحته که من میدونم این گونه است، اینا خیالات ماست. حتی ممکنه از جاهای دیگه بهش اضافه شده باشه. مثلا این بررسیای شده که خیلی از افراد بعدن چیزهایی که خوندن یا تفسیرهایی که دیگران گفتن رو وارد اون حافظه کردن بدون اینکه خودشون بدونن. حالا خلاصه بحثمون رو خیلی رو این محور طول ندیم، فقط پیام من، یعنی بحث من اینه که قسمت زیادی از اون چیزی که ما داریم راجب گذشتمون بازسازیه.
خیلی
حالا
جالب.
فقط این نیست، یعنی اگر حافظمون بود خب حالا یه تبعاتی داشت ولی کاملا اینو راجب دیگر پدیده هام داریم.
آه.
مثلا شخصیت بقیه انسان ها،
عجب.
برداشتی که ما از شخصیت انسان ها میکنیم یک نوع بازسازیه. یعنی ما معمولا چند تا ویژگی رو ازشون میگیریم به اضافه چند تا اصل کلیشه‌ای و اینا رو به هم میچسبونیم و یه ملغمه‌ای میسازیم به تصور این که ما شخصیت طرف رو میدونیم چیه. و باز مثل همون حافظه که بعد 30 سال شما فکر میکنی ثابت مونده و عوض نشده، این تصور رو هم دارید که شخصیت اون طرف هم عوض نشده
و تعصب ایجاد
و تعصب ایجاد میشه. و یه چیزی براتون بگم، یکی از و اینا در واقع اصطلاحاً گفته میشه ایلوژن یا خطاهای ذهنی شکل میگیره. یکی از این ایلوژن ها اینه، انسان هایی که اطراف ما هستند ذاتشون و شخصیتشون ثابته. این یک پیش داوری ماست. یعنی مثلا فرض میکنی که ها من اینو میشناسم، یا دوره دبستان یادمه این همچین آدمی بود، یا آدم خسیسی بود، یا آدم نمیدونم طلبکاری بود، یا آدم مریض احوالی بود. و با اون پیش داوری ها، چون مغز بازسازی میکنه، بعد 50 سال که طرف رو هم میبینی بازم همون رگه ها رو توش پیدا میکنی، میگی ببین عوضم نشده. در صورتی که اونایی که میان ابجکتیو و مستقل ارزیابی میکنند، میبینن این ارزیابی ها مرتب عوض میشه. به عنوان مثال، ارزیابی که معلمین ابتدایی از شخصیت کودک در زمینه استرابش، در زمینه میزان پرخاشگریش، میزان تنوع طلبیش، میزان کنجکاویش کردن، وقتی این فرد به فرد به سن در واقع بلوغ و بزرگسالی رسیده، هیچ همبستگی نداره با اون چیزی که خود فرد یا اطرافیانش در اون زمان میکنه.
این روش تحقیق
بسیار زیاد هست.
عجب.
یعنی متاآنالیز هایی که هست این رو میگه، میگه صفات شخصیتی ما در طی زمان اتفاقا بسیاریشون عوض میشند، در صورتی که ما همواره این ایلوژن رو داریم که اون فرد استاتیکه. یعنی نه تنها حافظه خودمون رو استاتیک میبینیم، ذات اطراف خودمون رو هم استاتیک میبینیم.
خب میتونه مسائل زناشویی هم ایجاد کنه.
این حتی بدتر از اون. حالا ببین، راجب دیگران گفتیم، ممکنه بگید راجب همسرم داریم اینو میگیم، راجب خودمون هم اینو داریم.
بله.
این دیگه خیلیه.
یعنی توی دنیای ایلوسیو داریم، یعنی تخیلی داریم
این
زندگی.
این یکی یه مقداری فکر کنم دیگه ترسناکش، دیگه شورش در میاد.
وای.
و اونم اینه که خود ما هم بیش از اونی که باور داریم تغییر میکنیم.
غیر از مثلا فیزیک و اینا.
غیر از فیزیک. یعنی مثلا ببینید، انسان ها معمولا یک احساسی دارن
از
که من خودم هم. من همون آدم 40 سال پیشم. من همون آدم سی سال.
این همون سابکانشسه یا؟
نه من فکر کنم این همون بازسازیه.
بازسازیه.
اون بازسازیه.
خیال میکنه همون اونه.
همون اونه. در صورتی که وقتی میزانهای ابجکتیو هست یا میزانهایی که دیگران شما رو رصد کردن میگن که تو 10 سالگی نه اتفاقا خیلی خجالتی بود، در صورتی که طرف اسم میکنه میزان خجالتی بودن من این مدت، یعنی ما یک میشه گفت حالا با اسم بد نگیم به عنوان که توهم داره وهم داره، بگیم یک خطای دید داریم که شخصیتمون خیلی ثابته.
چی جوری میتونیم اینو به مینیموم برسونیم؟
یک قسمت خیلی مهمش اینه که به این مسئله آگاهی داشته باشیم. میدونی چون در واقع خیلی ها میپرسن خب چرا انسان ها این تصور یا این فکر کاذب رو دارن که ثابتن استاتیکن، در صورتی که مرتب دارن عوض میشن، میگن این مثل داستان هی به خودشون تعریف میکنن. وقتی از طرف میپرسی تو چجور آدمی هستی، این یه داستان و مرتب برای خودش تکرار میکنه. مثلا من آدم بخشنده هستم، من آدم سختگیری هستم، من آدم دست و دلبازی هستم، من خیلی آدم کم حوصله هستم، و این از طریق نریشن یا نقل قولی که مکرر به خودش میکنه به استاتیک بودن این قضیه دامن میزنه. حالا این لزوما هم بد نیست، چون اگر این نبود انسان ها وارد یک حالت آشوبگونه میشدن، یعنی اصلا میپرسیدن تو کی هستی، هیچ وقت نمیتونست بگی والا من نمیدونم کیم، من آدم بخشنده ام، آدم سختگیری ام، آدم درستی ام، آدم
من دنبال اینه قبل از جلسه هم به شما گفتم یه کاری کنی که من ریسیت کنم.
آره بعد چه شکلی اتفاق می... حالا یه مثال دیگه براتون بزنم که دیگه شنونده ها ممکنه این وسط معترض بشن و چون سیستم یه طرف هم هست نمیدونم اعتراضشون رو چه جور میخوان نشون بدن، ولی یه سری برداشته شده که از نظر سنجش هایی که ناظر بیطرف از رفتار انسان ها میکنه، میگه تفاوت رفتار شما در موقعیت های مختلف معمولا بیش از تفاوت رفتار شما با افراد اطراف شماست.
نفهمیدم
یه مقدار همون نکته شد. ببین یعنی جناب آقای، یعنی شما یا من
بله.
مثلا شما در یک مهمانی یک جور رفتار میکنید، در سر کار یک جور رفتار میکنید، در بانک یک جور رفتار میکنید،
مثل نمایشنامه
کاملا عوض میشه. میزان تفاوتهایی که شما در محیطهای مختلف دارید خیلی بیش از تفاوتیه که شما مثلا با بغل دستی خودتون دارید.
آها واو، اینجا ما فرکانس های
ببین
ارتباطی
چقدر
اصلا
زیاد میشه. یعنی ممکنه شما بگید نه من آدم کاملا بخشنده هستم، ولی اومدن دیدن آره مثلا ممکنه شما در یه خیریه خوب بخشنده باشید، وقتی تاکسی سوار میشید بخشنده باشید، ولی در معامله ملک اصلا بخشنده نیست. تو مهمانی هم ممکنه هیچ.
چه جوری اندازه‌گیری میشه؟
دیگران نگاه میکنن، دیگران رأی میدن. در صورتی که پس این چرا این ایجاد میکنه، میگه که این یک توهم روی دامن میزنه که انسان ها خیلی متفاوتن و هر کسی ما میاییم یک اجزای خاصیشو برای خودمون فیکس میبینیم، و این اتفاقا خیلی به نظر من ارزش بسیار روشنگر فرهنگی داره. مثلا شما ببینید سری مردم قضاوت میکنن که ایرانی ها اینجوری هن، عرب ها اینجوری هن، فارس ها اینجوری هن، آذری ها اینجوری هن، در صورتی که اینا اون طرحواره های بازسازی شده یه که میسازن و مرتب تکرار میکنن. در صورتی که من خدمت رو گفتم تفاوت شما در زمانهای مختلف، همون ایرانی میبینی تو لندن یه جور رفتار میکنه، توی بنگلادش یه جور رفتار میکنه، تو جنوب ایران یه جور رفتار میکنه، تو شمال یه جور رفتار میکنه. ولی همیشه این تصور کاذب رو داره که نه من یه جورم، منم. پیام ساده ترش یا بخوایم به زبان دیگه بگیم اینه، انسانها بیش از آنچه که خود خیال میکنند تابع شرایط محیطی هستند. حالا این عرض من چرا روش تاکید دارم؟ بهش آگاه باشید. وقتی بهش آگاه باشید تو تصمیم گیریاتون چیزه. یعنی فکر نکن شما تو تمام دنیا، تو تمام موقعیت ها اون ذات ثابت رو داری و همون حرف رو خواهی زد. نه شما تونتون عوض خواهی شد. همین که این آگاهی داشته باشی یک هشدار بهت میده یا یک بصیرت بهت میده. این یکی از ایلوژن های هست. این راجب خود شما هست، راجب دیگران هم هست. این تصور داری که فلان کس همیشه این کار رو خواهد کرد.
دکتر من انقدر میترسم که میخوام فقط سکوت کنم. چون ممکنه وارد یک دنیای اشباح و ارواح و اینا بشی پس دنیا... چی؟
آره. ولی خب یه چیزایی هم به شما کمک میکنه، مثلا کمک عملیش چیه؟ ببینیم مثلا خیلی از افراد میان برن برای ازدواج، میگن بیان بریم تحقیق کنیم از طرف تو محیط کارش چجور آدمیه. خب بعد آخر سر میگه که آره خیلی تعجب کنیم، همکاراش گفتن خیلی آدم موقریه، هیچ وقت عصبانی نمیشه، هیچ وقت این فرد ندیدیم مثلا دروغ بگه. بعد همین فرد تو زندگی زناشویش از این رو به اون رو میشه، میبینی؟ و بعد طرف میگه خب خوب تحقیق نکرده بودیم. در صورتی که غافل از این هستند که انسانها در محیطها و زمانهای مختلف رفتارهای متفاوت تر از آنچه ما تصور میکنیم نشون میدن.
وقت داروهایی هست که به یه لول ما رو برسونه؟
نه نه نه، من فکر میکنم که این اصلا ذات مغز ماست که اتفاقا خوبم هست، یعنی یک نوع انعطاف پذیری مغز رو نشون میده که شما در محیط ها... و ممکنه شما حتی بگید مثالای دیگه براتون بزنم، در طی تاریخ این رو اول بار کجا متوجه شدن؟ وقتی اون دادگاه مشهور نورنبرگ شکل گرفت و خیلی از این جنایتکاران نازی رو دیدن، همه تصورشون بود که با یک سری آدم شرور مواجهی که هیچ گونه عاطفه‌ای ندارند و فقط قسی القلب محضند. ولی چیز عجیبی که متوجه شدن اینه که خیلی از اینا کاملا آدمای معمولی بودند.
در اون شرایط
اونجور شده بودند. وقتی توی اون شرایط جنگی در اون موقعیت خاص بودند، از خودشون قضاوت نشون دادن.
یا قضاوت ملی میهنی شد
یا تحت تاثیر اون ایدئولوژی بودن. بله. یعنی در زندگی فردیشون حتی بعضیاشون جالب بود در آورده بودن که با فرزندانشون شهادت داده بودن که این نه یه بار به ما کشیده زد، نه دیدیم یه بار سر مادر داد بزنه. همون آدم متهم بود که مثلا دستور تیرباران تعداد زیادی پارتیزان.
اگه من سیاسی نباشم بگم آقای صدام یکی از رمانتیک ترین ناول ها رو نوشته.
ممکنه. بله. یعنی من شک نخواهم. بله بله.
یعنی دیدم که چطور ممکنه. ببخشید من اصلا سیاسی نمیگم. این آدم که گاز میزنه رو مردم.
بله بله.
این داستان رمانتیک نوشته.
پس این چی باعث میشه؟ میگن که در تصمیم گیری هاتون هوشدار داشته باشید و هوشیار باشید. اون چیزی که شما از ذات دیگر موجودات و خودتون ارزیابی میکنید اونقدر معتبر نیست.
خب به چی اتکا کنیم دکتر؟
میگن ستینگ های مختلف رو باید بشناسید. یعنی شما نمیتونی بگی که این فرد، من خیالم از این آدم راحته، این آدم نمیدونم خوشقلبه مثلا. آره این، و برای همین میگن خیلی از اختلافات ملکی معاملاتی میگن که آره شریک برادر خیلی خوبی بود، نمیدونم تو شراکت چجوری سر من رو کلا میذاره. آره. این چرا این کارو میکنه؟
پس یعنی میگه اولش در حقیقت راحت نرین جلو ها.
اینجوری بگم که حالا باز نمیخوام سوگیری اخلاقی بهش بگم، میگم فقط این آگاهی داشته باشه. در محیط‌های مختلف میتونن رفتارهایی نشون بدن که اصلا شما انتظارش
و
ندارد.
از خودتون هم همینطور،
و خودتون نه شوکه بشید نه اینی که غافل گیر بشید. پس اگر فرض کنید یه آدمی هست که شما حس میکنید این چقدر مثلا آدم نمیدونم آرومیه موقریه، بعد اینو مثلا در یه جایی خاصی سپردین و ببینید چقدر اونجا داره خرابکاری میکنه و تعجب میکنی، میگه والا خانواده‌اش قسم میخورن ما اصلا از این نیده بودیم، میگه آره خب محیط عوض شده، این عوض شده. اون طرفش هم درسته ها، یعنی اون در واقع قصابانی که ما توی نورنبرگ دیدیم تو زندگی‌های فردیشون، بعضیشون معلم ابتدایی بودن اصلا، میگه این معلم ابتدایی بوده و هیچ سابقه ای پیدا نکردن که این یکی از دانش آموزا رو کتک زده باشه یا داد زده باشه.
خب نمونه بارزش خود آقای هیتلر، این همه حیوان دوست داشته
و این باعث چیز میشه، یعنی برای عوام این چیزو پیدا میکنه ها پس ببین همه چی دروغه. نه همه چی دروغ نیست.
اینجاست.
یا نمیدونم اینا دارن رنگ نقش بازی میکنن یا اون فریب میداده. نه چه نیازی داشته فریب بده که.
پس اینا چه بذاریم کلک مغز؟
کلک مغز نه، میتونیم بگیم که مغز تو محیط های مختلف یه جورایی که ما انتظار نداریم از خودش نشون میده دیگه. و این برای درس اخلاقی برای همه داره که آره شما نه خیلی راجع به ذات انسان ها خیالت راحت باشه، نه راجع به ذات انسان ها خیلی خیال ناراحت باشه. یعنی فکر کنی که هر جایی کار خوبی داره میکنه، من این ذات شروره پس این حتما داره فیلم بازی میکنه، اون ورم اینه که من نمیدونم چجور غافل گیری شدم، این آدم که اینقدر در واقع درست بود و حالا در این. حالا باز یه چیزی که بحث ما اضافه بشه و فکر کنم بحث رو بتونیم تموم کنیم اینه که یه پله دشوارتر هم داره. میگه در مورد خودتون شما راحت‌تر میتونی این قضیه رو متوجه شی تا دیگران. مثال اگر شما چراغ قرمز رو رد میکنید، بعد میگن پس ببین شما آدم بی‌نظمی هستی، آدم بی‌شخصیتی هستی، بی‌مبالاتی هستی. شما معمولا خواهید گفت نه من اونجا مجبور بودم، عجله داشتم. من خانومم مریض بود داشتم به سرعت میرفتم. ولی اگر هموطن شما این کار رو بکنه خواهی گفت بیشخصیته. اصطلاحاً اینجوری گفته میشه که رفتارهای منفی خودمان را راحت تر به موقعیت نسبت میدیم تا رفتارهای منفی دیگران.
بله.
و عکس این در مورد رفتارهای مثبته. اگر شما مثلا دستاورد علمی دارید میگید من آدم سخت‌کوش و باهوشیم، ولی اگه دیگری به اون رسیده، شانس آورده یا تقلب شده یا اون سال کنکور راحت بوده یا اون سال
پدر مادرش پولدار بودن،
پس این به اصطلاح هم بهش میگن خدای بنیادین انتساب. و من اینو خیلی دوست دارم. یعنی اگر شما یه زمانی خدای نگهدار تو خیابون آشغال میندازین، میگه خب دستم چسبناک بود، نمیدونم هیچ چاره نداشتم، سطل آشغال نبود، مجبور شدم انداختم. ولی اگر هموطنمون اون کارو میکنه میگه خب بی شخصیت دیگه،
همه ایرانیان،
همه ایرانی. یعنی این جهانی که دورمون میسازیم مثل یه حباب ذهنیه که خب خوب بوده وقتی مغز داشته کار میکرده، برای رشدش کمک میکرده، ولی باید حواسمون به گیرای این باشه. مثل خودرویی که شما میخرید، میگین خودروی خوبیه، ولی حواست باشه مثلا تو یخبندان این ضد یخو توش نریزی، یا حواست باشه تو جاده‌ای که لغزنده است اینجوری ترمز باش نگیری. این هم اینه، مغز ما هم یه ایرادایی داره. حواسمون باشه که هر جا سری داریم راجع به ذات انسان‌ها تصمیم میگیریم، این یک خطای شناختی.
خب آخه اینجا یه اشکال سنتی هم پیش میاد. اون چیزی که ما رو مثلا به وطن پرستی متصل میکنه و ما برای وطنمون میریم کشته میشیم، هم اگر ما با این دید نگاه کنیم میگیم که خب این یه چیزیه که ما ساختیم. نمیخوام وارد مشکل بشیم، ولی میخوام بگم خیلی از باورهای استاتیک مغزی ما که ما رو به یک سری رفتار چه ایدئولوژیش چه غیره وارد میکنه، اگر با این دید ببینیم ممکنه یه دفعه یلخی بشیم، ببخشید من دارم میگم، و اینجا باید چی کار کنیم؟ یعنی یه چیزهایی رو باید دائما عوض کنیم.
من فکر میکنم که یه قسمتهایش رو راحت تر میتونیم راجبش بحث کنیم. به عنوان مثال، هر وقت دیدید ما داریم یک جمع‌بندی های چه مثبت و چه منفی راجب قوم خودمون میکنیم، این میتونه از این سوگیری ها باشه. به عنوان مثال، ایرانی جماعت تنبله، نه این از همون تصمیم گیره. ایرانی جماعت نمیدونم از زیر کار در روه، یا ایرانی جماعت خیلی مهمان نوازه، ایرانی جماعت خیلی مثلا مهربانه. هر دفعه شما میبینی که ما در مقابل آنها داریم به یه جمع‌بندی میرسیم، یه هشداری داشته باشیم که نکنه این همون خطاهای ذهنی ماست، نکنه اون جمع‌بندی.
بله، مثلا میتونیم تفکیک هم کنیم، یه چیزهایی میتونه اون باورهای قبلی ما به ما یک موتور مثبت هم بده، چون اگه اینا رو باورهای قبلی رو کاملا بگیریم یه آدم در حقیقت ربات 0 کیلومتر
میشه. من میگم خیلی خوشحالم که با هم داریم به یک همفکری میرسیم که آره، چون مغز میسازه بر اساس باورهای قبلی میسازه. مثلا فرض کنیم وقتی این ذهن شکل میگیره که ایرانی جماعت مثلا خب کار دقیق نمیکنه، اون آلمانیه که بنزش خیلی دقیقه. ایرانی وقتی خودرو میسازه 10 جاش خرابه، اینو سری شما میخوای به همه جا تعمیم بدی و بعد هر جا هست بازسازی کنی، ببین اینم طرز راه رفتنشه، اونم طرز نمیدونم.
اولی چیزی که من از شما یاد گرفتم که از در این استودیو برم بیرون روی صورت ظاهر مردم قصه نسازم، یعنی تصویری من دارم با یه تصویر مشابه دیگه، من میگم این نوع قیافه میتونه آدم به اصطلاح خطاکاری باشه، این چیزیست که تو مغز آدم
یا درستکاری باشه. آره،
یا در... نه. آره. یعنی میگم یکی از تعصباتی که ماها داریم این است که قیافه آدمها رو با آن سابقهی که داریم میسنجیم. ممکنه که این آدم ممکنه صورت خیلی زیبا هم نداشته باشه، ولی سرشت زیبایی داشته باشه.
شاید یه مقدار به هم نزدیک شده باشیم. بله، میتونیم اینجوری پیام صورت دیگهش این باشه که ذات مغز، نه به خاطر بیماری بلکه ذات ساختارش اینه که اصولاً پیش‌داوری زیاد میکنه.
عجب.
و برای اینی که ما از پیش‌داوریش بکاهیم، قسمتش اینه که به این اصل آگاه باشیم که یعنی وقتی تو هر محیطی قرار گرفتیم، مثلا فرض کن یه عده یه جا دارن مثلا صف کشیدن، مثلا نوبت رو رعایت نمی‌کنن، اینا ها ببین هر حرص میزنن، در صورتی که خود شما اگر توی همون سیستم باشی سریعا اون رو با محیط رو درک خواهی کرد. آره اینجا فشار محیط، لابد عجله دارن، خسته شدن، چی شده چی شده،
بس که به شدتش هم داره.
برای همینه که تعدیل این قضیه به درک جهان ما کمک خواهد،
به خودمون راحت میکنه.
بیشتر اون چیزی که ما در بیرون همینجور اسکن میکنیم و نگاه میکنیم به کمک حافظه ما داره تون تون بازسازی میشه. من خودم به شخصه هیچ حس ترسی ندارم، حس آشوبی تو ذهنم نیست، و اتفاقا یه آرامشی هم بهم میده، یعنی حس میکنم که خب آره من دارم قسمت زیادی، مثل اینکه شما شعبده بازی رو نگاه میکنی میگین که خب آره مثلا این نمیدونم این اصلا از توی این کلاه چجور مثلا 5 تا کبوتر و خرگوش و اینا در آورد، میگین که خب آره این خطای ذهن، خطای دیده و جالبه، لذت میبری،
سیستم دفاعیتونو کم نمی
ولی کنه. از یه جهت هم من لذت میبرم، میگم که آره ببین چقدر جالبه، مثلا من همینجور که نگاه میکنم بعضی چهره ها به نظرم تهدید کننده میاد، بعضی مشاغل به نظرم شرور میان، بعضی آدم ها خیلی بخشنده و مهربان میان، ولی پیش خودم یه ذره اینو تعدیل میکنم، میگم که خب خیلی از اینا همون صحنه شعبده است، ذهن من داره اینجوری میسازه برای من، یا خودم رو وقتی ارزیابی میکنم مثلا آدم دقیقی ام یا نیستم، آدم سنبلکاری هم یا نه خیلی هم مثلا زحمت کشم، حس میکنم که خیلی از این چیزها رو دارم برای خودم تلقین میکنم، برای خودم میسازم، و این ماهیت کانستراکتیو ذهنه، و وقتی تعدیلش میکنه آدم یه مقدار ارتباطش با دیگران خیلی راحت‌تر میشه.
بله،
در صورت که اون کلیشه ها، کلیشه بندی ها خیلی خطرناکه.
حالا من یه سوال شخصی دارم، آیا این بینشی که در شما پیدا شده، سوال خیلی در حقیقت در دیوار نازکه، یه بینش روان پزشکی یا روانشناسی، اینا رو میشه از هم جدا کرد؟
من خیلی نمیخوام به رشته بپردازم. من فکر میکنم این میراث سالها پژوهش علوم رفتاری. یعنی هر علمی که از نوروساینس بگیرید، کاگنیتیو ساینس بگیرید، روان پزشکی بگیرید، روانشناسی بگیرید، و معنیش اینه که اون ذات انسان ها اونجوری که ما فکر میکنیم پررنگ نیست، یعنی سیال و پلاستیکه مثل مغزشون، و این ذات سیال و پلاستیک هم خوبی داره هم بدی داره.
برای شناختش هم لزومی نداره که علوم رو طبقه بندی بکنیم.
نه، طبقه بندی نکنیم، و تا اونجا که میتونیم از کلیشه های پیش داوری دور شیم. میدونیم ما خیلی سری، این اصلا مثل این که ماهیت این ذهن دوست داره از هیچی کلیشه بسازه.
آقای دکتر، آموزش هم اینو تشدید میکنه.
بعضی موقع آموزش نامناسب تشدید میکنه، یعنی انسان ها فکر میکنن که یک توهم آگاهی بهشون میده.
دقیقا.
مثلا من به مردم نگاه، ببینید سالیان قبل تصور میکردن چهره شناسی داریم، سالیان قبل تصور میکردن ما خط شناسی داریم، از روی خط افراد، چهره افراد، طرز راه رفتن افراد، تکیه کلام افراد میتونیم شخصیتشون رو بشناسیم، ولی خیلی از اینا به نظر ما توهمی بیش نیست.
بسیار عالی.
فکر میکنم اغراق نکنیم تو.
نه بله بله بله، من به هر حال با یه در حقیقت دانشی دارم از استودیو میرم بیرون که تعصباتم کم بشه و تخیلاتم هم محدود بشه و مجموعاً بتونم خودم رو در جامعه‌ای که داره تغییر میکنه و منم تغییر میکنم، خودم رو تطبیق بدم با شرایط و یعنی آرام بکنم. میتونم اینو بگم؟
فکر میکنم به انطباق بهتر ما مونده بشه.
به امید خدا که بتونیم، به امید خودمون و خداوند.
مرسی. خیلی ممنون از شما. تشکر میکنم این فرصت رو در اختیار
خواهش میکنم شما. خیلی.